بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدار غیرمنتظره از عراق بامداد امروز وارد افغانستان شد. وزیر خارجه فرانسه گفت کنفرانس بررسی مشکلات افغانستان بدون حضور ایران هم توانست کار خود را انجام دهد. نخست وزیر بریتانیا میگوید بیشتر توطئه‌های تروریستی در بریتانیا با گروه‌های تندرو در پاکستان ارتباط دارند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 25 آذر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 15 دسامبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. کیان معنوی.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در پی دیدار غیرمنتظره روز یکشنبه از عراق و در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده بامداد امروز وارد افغانستان شد. بنابر گزارش‌ها هواپیمای رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل به زمین نشست. به گفته کاخ سفید پرزیدنت بوش در جریان این سفر قرار است با حامد کرزای همتای افغان و شماری از نظامیان و سربازان آمریکایی در افغانستان دیدار و گفتگو کند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه در پی نشست بین‌المللی یک روزه بررسی مسائل افغانستان در پاریس در جمع خبرنگاران گفت جلسه بررسی مشکلات افغانستان بدون شرکت ایران هم به کار خود ادامه داد.
Il n'était pas très simple d'envisager cette réunion alors que tous les voisins.
آقای کوشنر گفت کار آسانی نبود که جلسه امروز را با شرکت همه همسایگان افغانستان برگزار کنیم. به جز یک نفر که دیروز گفته بود در این جلسه با ما خواهد بود، وزیر ایرانی. وزیر خارجه فرانسه افزود از بخت بد باید بگوییم ما در غیبت وزیر خارجه ایران جلسه را پیش بردیم. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفر خود را برای شرکت در جلسه پاریس لغو کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را در واکنش به اظهارات اخیر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه انجام داد که گفته بود حاضر نیست با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که خواهان محو اسرائیل است دست بدهد و با وی بر سر یک میز بنشیند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت نزدیک به 3/4 توطئه‌های شناسایی شده از سوی مقامات در بریتانیا با گروه‌های افراطی تندرو داخل پاکستان در ارتباط بودند. براون که در جریان دیدار از پاکستان و در اسلام‌آباد پایتخت آن کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد زنجیره‌ای از ترورها تاکنون ریشه در پاکستان و افغانستان داشته است. نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش آماده است در مبارزه با گروه‌های افراطی از جمله در مورد تهیه تجهیزات به پاکستان کمک کند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد در نشست آینده اوپک پیشنهاد کاهش تولید 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز را مطرح خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران آقای نوذری گفته است اوپک تنها در این صورت خواهد توانست میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند و در غیر این صورت در تابستان آینده بهای نفت با افت بیشتری مواجه خواهد شد. اعضای اوپک در نشست پیشین خود در قاهره در ماه گذشته تصمیم کاهش سطح تولید سازمان را به نشست چهارشنبه این هفته در شهر وهران در الجزیره موکول کردند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس جمهوری ایران تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در تذکر کتبی بیش از 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ایران و همچنین وزیر امور اقتصاد وی احمدی نژاد درباره پیامدهای نامطلوب اجرای ناقص این قانون اخطار شده است. به محمود احمدی نژاد درباره پیامدهای نامطلوب اجرای ناقص این قانون اخطار شده است. و احمد ابو قیس وزیر خارجه مصر تهران را به تلاش در راه تسلط خود بر منطقه خاورمیانه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای ابو قیس با اشاره تلویحی به گروه حماس گفت که تهران از بعضی گروه های فلسطینی برای دستیابی به مقاصد خود سود می جوید.
کیانه منوی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم، اما گزارش های مجله صبحگاهی. توافق در کنفرانس امنیتی پاریس برای همکاری نزدیکتر با افغانستان. بررسی پیامدهای عدم حضور ایران در این کنفرانس در گفتگو با امیر طاهری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران.
رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً نمی‌دونن که کدوم یک از دو راه رو در پیش بگیرن. راه اول برخورد شدیدتر هست با ایالات متحده و متفقانش در منطقه، و راه دوم استفاده از فرصتی که برای گفت و شنود با آمریکا به وجود اومده بر اثر انتخاب آقای بارک اوباما به عنوان رئیس جمهور.
اختصاص تنها 2% از کل هزینه ها در ایران به اقشار فقیر، نگاهی به فقر در ایران. ارهام صدر درگذشت. یادی خواهیم کرد از این بازیگر نامی تئاتر و سینما.
چه دری نبیش صاحب شده مثل دری کار تراش عباسی بازه؟
سلام
قرون تو دایجو، سلام قرون تو.
همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در پاریس نمایندگان ارشد دولت افغانستان و اکثریت همسایگان آن کشور همراه قدرت‌های بزرگ جهانی در کنفرانس مسائل امنیتی افغانستان توافق کردند که برای استقرار ثبات در آن کشور مشارکت بیشتری با یکدیگر داشته باشند. در بیانیه پایانی کنفرانس پاریس آمده است که شرکت کنندگان موافقت کردند تا همکاری نزدیکتری با کابل برای تقویت امنیت مرزهای آن کشور و مقابله با قاچاق مواد مخدر و همچنین تروریسم به عمل آورند. کنفرانس یک روزه افغانستان در پاریس با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 20 کشور و بدون شرکت ایران برگزار شد. اما عدم حضور ایران در کنفرانس امنیت افغانستان در پاریس چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ این پرسش را علیرضا طاهری از رادیو فردا با امیر طاهری، روزنامه‌نگار و مفسر مسائل ایران در میان گذاشته است.
اینطور که به نظر میرسه بحرانی که در مناسبات جمهوری اسلامی با همسایگانش و همچنین با ایالات متحده و متحدانش از سالها پیش در جریان بوده حدت بیشتری پیدا کرده، و در این حال رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً نمیدونند که کدوم یک از دو راه رو در پیش بگیرن. راه اول برخورد شدیدتر هست با ایالات متحده و متفقانش در منطقه، و راه دوم استفاده از فرصتی که برای گفت و شنود با آمریکا به وجود اومده بر اثر انتخاب آقای بارک اوباما به عنوان رئیس جمهور. این سردرگمی جمهوری اسلامی همراه با قاطعیت بیشتری که در میان کشورهای عرب دیده میشه برای مقابله با جمهوری اسلامی باعث شده که آقای متکی ظاهرا نتونه در این روندی که شروع شده شرکت کنه.
اشاره کردید به موضع متحد کشورهای عرب. از قضا امروز احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر هم به شدت به ایران تاخته و ایران رو متهم کرده، جمهوری اسلامی و سرانش رو، که در پی تسلط بر کل خاورمیانه هستن. واقعا این اتهام درسته؟
این نظر مصری هاست و نظر بسیاری از اعراب هست. آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همین مطلب رو 3 روز پیش اعلان کرد، گفت که جمهوری اسلامی میخواد خاورمیانه و کشورهای عربی رو ببله و ما بهش اجازه نمیدیم که این کار رو انجام بده. البته میدونیم که اصل قضیه برخوردی است که بین دو تصویر یا دو چشمانداز از خاورمیانه دیده میشه. یکی چشمانداز جمهوری اسلامی که علاقمند هست که رژیم‌های کنونی در خاورمیانه سقوط بکنند و رژیم‌های خمینیستی سر کار بیان. نظر دیگه البته این هست که جمهوری اسلامی یک رژیمی یا یک نظامی است که در متن خاورمیانه کنونی نمی گنجه و به همین جهت بایستی سعی کرد که رژیم کنونی در ایران تغییر بکنه. یعنی یا جمهوری اسلامی موفق میشه که بقیه منطقه رو شبیه به خودش بکنه، یا بقیه منطقه موفق خواهد شد که جمهوری اسلامی رو شبیه به خودش بکنه. و این راه سومی که خیلی ها بهش امیدوار بودن از طریق تلفیق نظر دو طرف و نوعی سازش در حال حاضر دورتر از هر زمان دیگه به نظر میاد.
و تا پیش از این تحولی که اشاره کردید، حضور یا غیبت ایران جمهوری اسلامی در کنفرانس هایی مثل کنفرانس پاریس راجع به افغانستان نمیتونه مؤثر باشه در شکست یا پیروزی این کنفرانس ها؟
به طور دراز مدت نه. به نظر من جمهوری اسلامی اشتباه کرد که شرکت نکرد در این کنفرانس. جمهوری اسلامی امیدوار هست که بتونه در انتخابات آینده افغانستان اثر بذاره و کمک بکنه که یک ائتلاف ضد آمریکایی در کابل سر کار بیاد. به نظر من این کار انجام نخواهد شد. جمهوری اسلامی همچنین الان داره سعی میکنه که کمک کنه که در انتخابات آینده عراق هم یک ائتلاف ضد آمریکایی برنده بشه و در لبنان هم در انتخابات آینده همین بس پیش بره. یعنی این سه تا انتخابات که در جریان هستند، جمهوری اسلامی امیدوار هست که بتونه هواداران خودش و منتظران خودش رو کمک بکنه که سر کار بیان در این هر سه کشور و بنابراین در حال حاضر نیازی به همکاری جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه در مورد افغانستان یا لبنان یا عراق یا هر جای دیگه نیست. ولی به نظر من این ارزیابی نادرستی است. قدرت‌های دیگه منطقه‌ای، قدرت‌های اروپایی و حتی ایالات متحده با وجود روی کار اومدن آقای اوباما اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی آینده خاورمیانه رو دیکته بکنه.
امیر طاهری کارشناس امور خاورمیانه با علیرضا طاهری از رادیو فردا گفتگو میکرد. در ایران معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده از اخشار فقیر جامعه کشور از کل هزینه ها تنها 2% را به خود اختصاص دادند. این موضوع در حالی اعلام میشود که پیش از این برخی از مقامات دولتی گفته بودند بین 7 تا 15 میلیون تن در ایران زیر خط فقر شدید زندگی میکنند. بهروز کارونی.
کارشناسان اقتصادی میگویند توزیع غیر عادلانه هزینه ها به معنای توزیع نابرابر درآمد ها خواهد بود. احمد علوی استاد دانشگاه در استکهلم سوئد.
منظور از توزیع هزینه در ایران این است که بر اساس مدل های اقتصادی یک ارزیابی هایی صورت میگیره که بدونیم که دهک های مختلف جامعه ایران، یعنی این گروه های درآمدی که به 10 گروه 10% تقسیم میشن، چقدر از هزینه های کل هزینه های جامعه رو به خودشون اختصاص میدن و این معیاری است برای اندازه گیری توزیع درآمد و دارایی در ایران.
بر اساس گزارش ها تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته حدود 150 میلیارد دلار بوده که حدود 80 میلیارد دلار آن از فروش نفت به دست آمده است. بنا به آماری که مقام های وزارتخانه های رفاه و اقتصاد و دارایی ارائه کردند، بین 7.5 میلیون تا 15 میلیون فقیر در ایران زندگی می کنند. اما احمد علوی اعتقاد دارد که نرخ جمعیت فقیر در ایران بیش از آن چیزی است که مقام های ایرانی مطرح می کنند.
طبق آمار سازمان ملل و همچنین آمارهای داخلی ایران، اون چیزی که ما میدونیم این است که 70% جامعه ایران همکنون درآمدشون زیر میانگین درآمده، زیر متوسط درآمده. و اگر بخوام یک جور دیگه حساب بکنیم، درآمد بالاترین دهک جامعه حدود 20 برابر پایینترین دهکه و این بیان یکی از بالاترین نابرابری ها در سطح بین المللی است. چون کشورهایی مثل پاکستان یا کشورهای منطقه بالاترین یا ثروتمندترین گروه 10% جامعه حدود بین 5 تا 8 برابر پایینترین گروه درآمدی درآمد داره.
بر اساس مطالعات جامعه شناسی در ایران و جهان، برخورداری اندک طبقات فقیر جامعه از درآمدها یا توزیع نابرابر درآمدها تأثیراتی منفی و جدی بر روی آنان دارد. احمد علوی در زمینه تأثیر توزیع نابرابر درآمدها بر روی مردم فقیر میگوید
این درآمد و هزینه‌هایی که نابرابریشون اینجا مطرح شده مسلماً تأثیر بسیار منفی میذاره تو زندگی خانواده و خانوار، به شکل آسیب‌های اجتماعی خودش رو نشون میده، به شکل آسیب‌های روانی نشون میده و حتی آسیب‌های فیزیکی. ما الان میدونیم که درصد کالری که استفاده میشه به وسیله افراد جامعه در ایران یکی از پایین‌تریناست تو سطح بین‌المللی، به خاطر همین نابرابری توزیع درآمد، همین نابرابری توزیع هزینه‌ها.
در این میان دولت محمود احمدی نژاد تاکید میکند که این گونه نابرابری ها با اجرای طرح تحول اقتصادی از بین خواهد رفت. بر این اساس استدلال میشود که با حذف یارانه ها یا سوبسید ها و اختصاصشان به طبقات فقیر جامعه در جهت کاهش شکاف طبقاتی اقدام خواهد شد. اما منتقدین میگویند با اجرای این طرح که تورم بیشتری را در پی خواهد داشت، باید در انتظار افزایش شمار جمعیت فقیر در ایران بود.
وضعیت فقر در ایران بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما شما چه می‌گویید؟ در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
توی ایران به اسم مردم و برای مردم هر کاری رو که بخوان انجام میدن، در صورتی که مردم مستقیما و واقعی در هیچ کار قانون و تصمیم نقشی ندارن، نظارتی هم نیست تا دست‌های پلید و پشت پرده‌شان را رو کنه. مردم ایران گرفتار ظلم و بیداد عده‌ای که چرخشی و کدخدامنشی دکان دولت را در دست گرفتن افتادن. تو ایران نه تنها دموکراسی نیست، بلکه مردم در انتخاب رئیس جمهور و نماینده مجلس هم هیچ نقشی ندارند.
از طرف خودم و کلیه رانندگان زحمتکش جاده های ایران به شما کارکنان رادیو فردا خسته نباشید میگم. امیدوارم که بتونیم یه روزی در کنار هم دیگه مملکتمون رو آباد بکنیم. با تشکر، حمید هستم از استان گلستان شهرستان گرگان.
می‌خواستم بگم ایران هرچی داره داره میده به فلسطین، بعد از این مردمش دارن از گرسنگی میمیرن. با تشکر از کرمانشا در میده.
سلام، من در رابطه با جنبش دانشجوی ایران می‌خواستم بگم که این جنبش با تمام موانع و اتهاماتی که تا به امروز متحمل شده از صادق‌ترین و فعال‌ترین جنبش‌های داخل کشوری که متأسفانه تا به امروز به خاطر شرایط دیکتاتوری سخت حاکم بر جامعه ایران از پشتیبانی لازم مردم در حد لازم برخوردار نشده. این جنبش لیاقت و شایستگی خودش رو در زمینه احیای حق دانشجویان نشون داده. امیدوارم مردم ایران پشتیبانی بیشتری از این دانشجوی عزیز به عمل بیارن.
در قدم اول پسر و دختر باید همدیگر رو دوست داشته باشن و بعد از اینم دیگران نباید مخالفت چیزی بکنن. طاهره نیازی‌فر هستم از مشهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
رضا ارحم صدر، بازیگر تئاتر و سینما، عصر گذشته در 85 سالگی در زادگاه خود اصفهان درگذشت. ارحم صدر 16 سال پیش همراه اعضای گروه نمایشی خود در آلمان نمایشنامه سرشار از طنز آقای معلم را در شهرهای آن کشور به صحنه برد. در پایان آن گشت هنری شهرام میریان با ارحم صدر گفتگوی انجام داد که برای گرامی داشته یاد این هنرمند این گفتگو را میشنویم.
آیه ارحم صدر، اولین سوال من از جناب عالی اینه که بفرمایید چطور شد که پس از گذشت 14-15 سال شما گذارتون به خارج از کشور افتاد؟
به نام خداوند جان و خرد. دوست عزیز آقای میریان، من چند سالی بود که دچار کسالت آرتروز بودم و بنابراین هیچ نوع فعالیتی در زمینه تئاتر نمیتونستم داشته باشم. اخیراً که حالم بهبود حاصل کرد، دوستان دور ما جمع شدند که بیایم و گروه هنری سپاهان را که سابقه خوبی در گذشته از لحاظ نشان دادن نمایشنامه‌های کمدی انتقادی در شهر اصفهان داشته است، تجدید کنیم. بنابراین با چند نفر از دوستان قدیمی مثل آقای ممیزان و آقای صفاپور و چند نفر از دوستان دیگر هنرمند مثل برادران کشانی، آقای زابه، آقای بدری و خانم‌ها، خانم سجادیه، خانم عبیر عبیز، یک گروه هنری تشکیل دادیم در شهرمون اصفهان به نام باز همون گروه هنری سپاهان و قرار گذاشتیم که مکتب کمدی انتقادی را که بی نهایت مورد توجه مردم هست از لحاظ اینکه یک مسائل سنتی ضمن برنامه، با اینکه برنامه پر از طنز هست، مورد توجه بینندگان و تماشاگران قرار خواهد گرفت، بنابراین این گروه تصمیم گرفت که این مکتب را ادامه بده.
بفرمایید که شما در آلمان چند تا برنامه اجرا کردید؟
مجموعاً ما در آلمان در 7 شهر 10 برنامه اجرا کردیم که آخریش در مونیخ بود و من باید استحضارتون برسونم که واقعا مردم به ما نیروی دیگری دادن.
تا اونجایی که من شاهد برنامه شما بودم،
خواهش
های ارحم صدر، بیشتر مردم میمدن برای دیدار شما. این رو بدون تعارف خدمت رو عرض میکنم.
متشکرم.
آقای ارحم صدر، شنوندگان ما که صدای شما رو میشنوند نمایشنامه آقای معلم رو ندیدن و نشنیدن.
درست.
اگه ممکنه یک کمی در حول و حوش این نمایشنامه برای شنوندگان ما مطالب بفرمایید.
وقتی که قرار شد ما به کشور آلمان مسافرت بکنیم، من فکر کردم چه برنامه‌ای را ارائه کنیم. به نظرم رسید که باز بریم تو همون مکتب کمدی انتقادی که نمایشگر آداب و سنن و فرهنگ ملت عزیز ایرانه. من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه اطلاع داشته باشید برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا میکردم و حالا هم خوشحالم که در سن 69 سالگی خداوند به من این توان را داده که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم. اما چرا ما آقا معلم را انتخاب کردیم؟ مسئله روز امروز در اجتماع ما این است که کار ازدواج، تعیین مهریه برای دخترها یا یه خانوادی بخوان دخترشون رو شوهر بدن برای تهیه جهیزیش که اونا منتقدن باید یه مهری تعیین کرد که میلیون ها باشه و در نتیجه باید خانواده عروس جهیزی تهیه کنن برای دخترشون که دو برابر مهریه باشه و یک مش آداب و سننی که فقط دهن به دهن گشته از قدیم الایام تا به حال و در هیچ کتابی نوشته نشده و این مسئله باعث شده که خب همه ندارن، همه کس دارا نیست و ازدواجی صورت نگیره، دخترها بلا تکلیف تو خونه بشینن، پسرها با داشتن یک دنیا آرزو بلا تکلیف باشن که در هر خونه رو که میزنن چه اتومبیلی داری، باغت کجاست، ویلات کجاست. من دیدم موضوع روزه. به علاوه معلم فرد شایسته است در اجتماع که آینده ما را به خاطر فرزندان ما یک معلم میتونه به وجود بیاره. در نتیجه ما زندگی معلم رو نشون دادیم که یک خانواده بی سواد بازاری بخواد بیاد دخترشو بگیره. موضوع تئاتر چون بعضیا ندیدن بر این محور دور میزنه، تضاد بین فقر و غنا که در نتیجه بین دانش و بی دانشی است و معایب و زشتی هایی که اجتماع ما در این گونه مسائل پیدا میکنه به صورت یک صحنه های انتقادی که رنگ طنز هم داشته باشه مورد توجه مردم قرار میگیره. این 10 برنامه را در نهایت موفقیت و با استقبال شدید هموطنان عزیز من که از پشت این میکروفون از همشون تشکر و سپاسگزاری میکنم، واقعا ما رو تقویت کردن، به ما نیرو داد.
ارحم صدر که عصر گذشته در اصفهان درگذشت. برای گرامی داشته یاد ارحم صدر گفتگوی شهرام میریان را میشنیدیم با این بازیگر نامی که در سالیان پیش انجام یافته بود. صدای ما را از مجله صبحگاهی میشنوید. در پی شدت گرفتن رکود در بازار سرمایه ایران، ارزش شاخص کل سهام در بورس تهران بیش از 5 سال به عقب بازگشت. فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا.
اقتصاد روز.
شاخص کل بازار سهام تهران که شنبه پس از 5 سال و چند ماه به زیر مرز روانی 9000 واحد بازگشت، دیروز یک شنبه در ادامه حرکت سراشیبی خود 66 واحد دیگر از دست داد و به 8907 واحد رسید. بدین سان افت شاخص در بورس اوراق بهادار تهران تنها طی 5 ماه گذشته از مرز 30% گذشت. این سقوط نشان می‌دهد که به رغم گفته‌های مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و به ویژه رئیس جمهوری، ایران از تأثیر بحران اقتصادی جهان در امان نمانده، به ویژه از آن رو که این بحران از مرز کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور گذشته و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفته، از جمله کشورهای عرب خلیج فارس که بعضی از آنها به ویژه امارات متحده عربی با اقتصاد ایران رابطه ای نزدیک دارند و فروریزی بورس‌های آنها طبعاً بر بازار سهام تهران نیز تأثیر می‌گذارد. علاوه سقوط بهای نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به جو عدم اطمینان در بازار سرمایه جمهوری اسلامی دامن می‌زند. ولی در ورای بحران اقتصاد جهانی، بورس تهران از نابسامانی‌های ناشی از آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی نیز تأثیر می‌پذیرد. از جمله بلا تکلیفی‌های مرتبط با طرح معروف به تحول اقتصادی و یا ابهام‌های شدیدی که بر بودجه سال آینده سنگینی می‌کند. بازار سرمایه ایران بسیار محدود است و ارزش کل سهام بورس اوراق بهادار تهران از 1/7 ارزش شرکتی مانند مایکروسافت بیشتر نیست. حتی در مقیاس خاورمیانه و آفریقای شمالی، بورس تهران از لحاظ ارزش سهام و حجم معاملات با فاصله زیاد بعد از بورس‌های شماری از کشورهای منطقه از جمله اردن و مصر و لبنان قرار می‌گیرد. ارزش بازار سرمایه ایران از 20% تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر نیست، حالان که این شاخص در کشورهای پیشرفته به بالای 70% و در شماری از کشورها حتی به بالای 150% میرسد. به علاوه در بورس تهران بازارسازان اصلی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند که با حضور گسترده خود سرمایه گذاران خرد را در حاشیه قرار می‌دهند. شاخص کل ارزش سهام حتی در سطح کنونی عمدتاً مدیون حضور همین شرکت هاست و بدون آنها در سطحی بسیار پایین تر قرار می گیرد.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم و اینک نگاهی داریم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری در گذشت ارحام صدر، هنرپیشه قدیمی و از پیشکسوتان تئاتر ایران را بازتاب داده است. به نوشته این روزنامه، ارحام صدر که دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه اصفهان بود، در سال 1343 گروه هنری ارحام صدر را تشکیل داد. همشهری اشاره کرده است بداهه‌گویی از نکات برجسته کار ارحام صدر بود که وی آن را بر اساس موقعیت نمایش و اتفاقات روزمره به کار می برد. روزنامه رسالت اظهارات وزیر رفاه در مورد جمعیت فقیر کشور را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته است در ایران کسی زیر خط فقر شدید زندگی نمی کند. به نوشته این روزنامه، عبدالرضا مصری روز یکشنبه در برابر پرسش خبرنگاران در مورد جمعیت زیر خط فقر در ایران گفته است نپرسید خط فقر چقدر است، بروید ببینید قدرت خرید چقدر افزایش یافته است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، با اشاره به اینکه از هر 3 یا 4 شهروند تهرانی یک نفر موتور سوار است، نوشته است تردد 2,500,000 موتور در شهر تهران با توجه به جمعیت 10 میلیونی پایتخت به موزلی بزرگ تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از محمد رویانیان نوشته است شهر استانبول با 15 میلیون جمعیت تقریبا 100,000 موتور سوار دارد، ولی در تهران 2,500,000 موتورسیکلت وجود دارد که هم ناامن و هم ارزان هستند. رئیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی در این حال گفته است موتورهایی که با قطعات چینی مونتاژ و ساخته شده است ناامن‌ترین ترددها را در سطح شهر به همراه دارد و مسئله قابل توجه این که همین وسایل ناامن با شرایط بسیار آسان و به صورت اقساط و ارزان در اختیار جوانان قرار می‌گیرد. وی در این حال تاکید کرده که نمی‌دانیم با موتور سواران چه کار کنیم. روزنامه ایران همچنین خبر داده صدها هزار موتورسیکلت توقیف شده از سوی نیروی انتظامی پارکینگ ها را پر از موتورهای توقیفی کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در خبری با عنوان خودروی ایرانی با نام خارجی نوشته خودروی ایرانی سایپا با نام مینیاتور در حالی رونمایی شد که این خودرو پس از سمند به عنوان دومین خودروی ملی کشور نام گرفته و قرار است به عنوان خودروی ارزان قیمت از نیمه دوم سال آینده عرضه شود. این روزنامه در این حال نسبت به نامگذاری این خودرو انتقاد کرده و نوشته است اساتید حوزه ادب پارسی واژه مینیاتور را دارای ریشه فرانسوی برشمردند، اما مدیرعامل شرکت سایپا معتقد است که به لحاظ زیبایی این خودرو واژه مینیاتور که در زبان فارسی به معنی ظریف‌کاری و معنی دیگر آن نقاشی اصلی ایرانی است برای آن انتخاب شده است. روزنامه اعتماد از تشکیل معاونت نظارت و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، امتناع دولت از اجرای مصوبات مجلس از یک سو و همچنین بی پاسخ ماندن تذکرات نمایندگان به وزرا و رئیس دولت سرانجام سبب شد علی لاریجانی اعلام کند که تصمیم دارد سازوکار جدیدی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت نهم به راه اندازد. اعتماد نوشته تدبیر جدید رئیس مجلس هشتم برای نظارت بیشتر قرار است با تشکیل 2 معاونت نظارت و قانونگذاری اجرایی شود. این روزنامه همچنین نوشته است که با گذشت 6 ماه از آغاز به کار مجلس هشتم، از نمایندگان گرفته تا رئیس مجلس، همه در این موضوع اتفاق نظر دارند که بسیاری از مصوبات آنها از سوی دولت نهم اجرایی نمی شود. آنچه روزنامه های صبح نوشتند. به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی نزدیک می‌شویم. شماره SMS گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50 برای پیام‌های کوتاه شما. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.